خوبه، ما تونستیم که اقبال خیلی خوبی در میان مخاطبین داشته باشیم و این کلمه، این که من زیاد از مخاطبین میشنیدم و این روزها هم داره اثبات میشه در فروش فیلم هایی که مثل شبیه ماکامه شد، مثل فیلم های دیگه،
مثل شیشونی، مثل سرخپوست.
آفرین. چه خوبه خوبی. که من نگفتم، گذاشتم خدای قاسمی بگه، ما ماشاءالله این طبعش انقدر بلنده که میگه و نداره از اینکه اسم فیلم های دیگه هم ببره. این اتفاقه داره ثابت میکنه که مخاطب ما اتفاقا خوب میدونه که چی میخواد. اگر ما بلد باشیم که فیلم خوب بهش تحویل بدیم، میاد سینما و فیلم میبینه. اگر بلد باشیم تو گونه های مختلف خوب فیلم بسازیم، میاد سینما و فیلم میبینه. تقصیر خودمونه، همه فیلمامون شبیه هم شده یه وقتی مخاطبینمون قهر میکنن با سینما. این وجه مخاطبه به نظرم خیلی مهم بود تو صحبت شما. و یه چیزی هم حالا یه جایی من گفتم، حالا میخوام در حضور خودتونم بگم، جای خانم آبیارم خالی کنیم. فیلم نمیخوام بحث جنسیتی بکنم که بگم خانوم و آقایون، چون به نظرم دیگه الان امثال خانم آبیار این مرزا رو از بین بردن،
دی بحث رو دمودش کردن.
آره دیگه کهنه شده این بحثا. ولی واقعا پروژه‌ای با این وسعت حتما حضور آقای قاسمی و تیم تولید تعیین کننده است. ولی وقتی تو کارگردان یه فیلمی، جرأت خیلی زیادی باید به خرج بدی برای اینکه بخوای یه همچین فیلمی رو بخوای زیر خمش رو بگیری. کارگردانای قدیمی و اسخوندار سه چهار نسل پیشمون، همین که بگیم آقا در مورد این سوژه قرار فیلم بسازیم، میگن آقا نه ما نیستیم. حالا اینکه برن این سوژه رو تو یک فضای بزرگ در چند کشور مختلف با این در واقع حجم کار بسازن، من یه جای تعبیر کردم، هی هم تکرارش میکنم، میگم اگه سینمای آمریکا یه دونه کاترین بیگلو داره، سینمای ما هم نرگس آبیار رو داره. و این تولد بسیار بسیار مبارکیه، باید خیلی حواسمون باشه بهش و قدرش رو بدونیم. خود شما بگین در مورد وسعت کار، دشواری هاش، چون یه چیزایی رو شما با گوشت و پوستتون لمس کردیم، ما فقط رو پرده حدس میزنیم.
درسته. ببینید من یه بحثی در رابطه با حالا سابقه مستندمون عرض کردم، میخوام اینو تو تولیدم بگم چه کمکایی به ما کرد. ما مثلا خب یه بخشی از کار رو ما تو سه تا کشور کار کردیم دیگه، خود ایران، پاکستان و بنگلادش، که تو بنگلادش هم محله پاکستانی‌ها رو کار کردیم، تو محله پاکستانی‌ها کار کردیم. خب ما به خاطر شرایطی که داشتیم که بخش عمده‌اش شرایط اقتصادیمون بود و یکی هم می‌خواستیم از پتانسیل‌های بومی و ظرفیت هر لوکیشن واقعی بخوایم استفاده کنیم، نمیتونستیم. اصلا تعداد آدم‌هایی که میبریم تو این کشورها زیاد باشه. ما با 9 نفر رفتیم.
کلا 9 نفر.
بله. و این رو مدیون، خب اول و آخر که لطف خدا، ولی مدیون فیلمبرداری هستیم که تو سینمای مستند خب خیلی خوش درخشیده، آقای سامان لطفیان. صدا بردارمون باز به همین شکل از سینمای مستند، دوستانی که همه و خود خانم آبیار که اصلا خب از سینمای مستند وارد سینمای داستانی شدن. و تونستیم، شما مثلا، شاید من اعضای هیئت داوران جشنواره جهانی فجر فیلم رو دیدن، از من پرسیدن که چقدر طول کشید این رو بسازید. خدا رو شکر خیلی هم دوست داشتن، حالا اونا وجوه دیگه ای رو هم مطرح میکردن و بعضن یه تعابیر خیلی خاصی هم استفاده میکردن. گفتن چقدر طول کشید؟ گفتم والا تقریبا شوتینگمون، فیلم برداریمون، تعداد جلسهش یه چیزی هلوش مثلا 80 جلسه شد، ولی چون وسطش سفر داشتیم و کارهای به این شکل، نزدیک 3.5 ماه اینها طول کشید. گفت واقعا؟ من حالا فکر کردم که مثلا خیلی زیاد شده. گفتم آره، خب به هر حال کار سختی بود. گفت اون صحنه جنگتون رو باید شما 2 ماه میگرفتید. گفتم اونو ما تو 2 روز گرفتیم. چون یه مقدارم کار خطرناکی بود، همراهی همه بچه ها بودا، یعنی لطف همه بچه ها. ما یه شرایطی داشتیم، شاید این برنامه مناسبش نباشه، خاطراتی که تو تولید
میکنم. نه تا خوبه بگید، مخصوصا
ما مثلا یه بخشایی رو توی محله پاکستانی ها رفتیم کار کردیم که خب پلیس هم جرأت نمیکرد بیاد اونجا. و ما یه تیمی بودیم که مخصوصا یه روز یه لوکیشن خاصی رو داشتیم رفتیم کار کنیم، پلیس دیگه گفت ببینید مطمئنن امروز براتون اتفاق بعدی رخ میده، ما در جریانشیم و فلان و اینها. ولی ما هر جایی که میرفتیم با مردم بومی اونجا خیلی دوست میشدیم و اینم باز از سینمای مستند وام داریم، اینم به خاطر اینه که تو اون سینما ما به این شکل ارتباط میگرفتیم و بهمون کمک میکردن. تولید هماهنگ بود، مدیر تولیدمون با پلیس که تو بیسیم اعلام کرد که بیایم بیرون، یه خطر جدی گویا داره ما رو تهدید میکنه. پلیس هم که خب اصلا داخل اون محله نمیومد. خب ما نمیتونستیم، واقعا شرایط به گونه بود که نمیشد رها کنیم بیایم. خب این همه مثلا بچه ها زحمت کشیده بودن تا اونجا اومده بودن. من خواستم اینم واکنش خود بچه ها چیه، چون همین پشت بیسیمی داشتیم که خود گروه بود، خواستم اینم واکنش بچه ها چیه. تام بچه ها میگن بیسیما رو خاموش کنیم، خانم آبیار نظرشون رو خاموش کردیم. خدا رو شکر مشکلی هم پیش نیومد. یا مثلا تو خود پاکستان به جرأت میتونم بگم، حالا اینها البته چیزای مهم میشاید نباشه، به واسطه اینکه اینا منگنه به فیلم که نمیشه، خود فیلم باید نشون بده دیگه. به جرأت میتونم بگم جایی که مثلا بچه ها میرفتن شاید خود بومی های اون منطقه هم خیلی نرن اونجا و یه مقدار خطرناک بود. و ما یه گروهی بودیم خیلی جمع جور مستندگونه با دوربین کوچیک هم کار میکردیم دیگه، یعنی همون پتانسیل و تو همون فضای واقعی. یعنی یه جایی ما داشتیم یه سکانسی که حالا شخصیت شر ما شلیک میکنه به شخصیت دایی، واقعا مردمی که اونجا بودن فکر کردن شلیکشون حمله کردن به اون سمت و خب یه مقدار فضا رو هم خورد، چون همه چیز تو فضای واقعی بود. تدوینگرمون هم آقای نجفی‌راد، خب یکی از بهترین تدوینگرهای سینمای مستند هستن به نظر من، تو سینمای داستانی هم خیلی قابلیت دارن. به خوبی تونستم به هر حال از این راش‌ها بهترین پلان‌هاش رو جدا کنم و توی روایت هم جلو ببرن کار. اما به طور کل هر فیلمی که خارج، یعنی یکی از دلایلی که مثلا بچهای تهیه و تولید تمایل دارن که تو تهران کار کنن اینه که وقتی شما خارج از تهران میرید، حالا نمیگم جایی مثل پاکستان که اصلا به نظر من حالا به زعم بنده با همه جای دنیا واقعا فرق میکنه، ولی وقتی خارج از تهران تو خود ایرانمون هم میشیم شرایط یه مقدار سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه تمام امکانات به یه شکلی میشه گفت بخش عمدش تمرکز پیدا کرده توی تهران. و من همینجا باز از مسئولین میخوام که یه مقدار تو این قضیه فکر کنن، امکانات رفاهی حالا تا امکانات حرفه‌ای رو یه مقدار سعی کنن که تخص بشه توی استانهای مختلف.
چیا کم داشتید مثلا؟
ببینید از حالا مثال دارم میگم، این البته عرض میکنم توی خارج از تهران رو فقط منوط به این نیست که ما بگیم بریم تو سیستان بلوچستان با همچین مشکلاتی رو برون شیم، تو
اکثر خیلی جاهای دیگه
بله، هم باشه، خیلی از دوستان شاید باشه. ببینید از جایی که شما برای استراحت میخوای انتخاب کنی مشکلاتی داری، تا مثلا کوچکترین تجهیزاتت به مشکل بر بخوره، شما باید حتما از تهران این رو تهیه کنی، یعنی قطعا تو اون استان نمیتونی این رو تهیه کنی. حالا نمیگم لنز یا بعضی از تجهیزات خیلی حرفه‌ای، خیلی چیزهای مثلا دم دستی، شاید مثلا یک نوع باتری مثلا نمیشه پیدا کرد و اینا خب خیلی اذیت میکنه گروه رو دیگه. حالا
ولی من توی صحبتاتون احساس میکنم با توجه به اینکه من تقریبا بابت تک تک فیلم‌هایی که شما ساختید، مثلا فیلمی که شما با خانم آبیار با هم دیگه کار کردید، از اشیا در آنچه در آگه میبینیم به شما نزدیکترن تا شیال 143 تا نفس و تا همین فیلم، تو هیچ کدومش احساس نکردم که شما وامدار سینمای مستند هستید. چیزی که الان احساس کردم که در جزء صحبت های شما این مستطر هستش که به سینمای مستند اشاره میکنید و عواملی که از سینمای مستند آمدن به جز تهیه‌کننده و کارگردان،
بله،
باقی عوامل رو هم شما اشاره میکنید.
البته هر فیلمی شرایط خاص خودش رو داره، ولی نه واقعیت هم ما خیلی کمک گرفتیم. ببینید ما باید به هر حال یک قصه مطرح کنیم توی اشل سینمای داستانی، ولی تجربیات آدم همونطور که میتونه با آدم جهان بینی بده و یه بینش بده، میتونه کمک حال آدم تو اجرای یه سری موضوعات هم بشه. ببینید ما اگر قرار بود مستند به ما کمک نکنه، ما باید اون بازار رو پر هنرور میکردیم که اینها هم اجراش هزینه بره، هم شاید اصلا به این شکل طبیعی در نیاد. ما باید یک گروهی و مثلا می بردیم که حداقل باید تعدادش مثلا 50 نفر می شد. تو اون شرایط وقتی اونقدر هنربرداری اونا هم باز دو برابر باید می شد. خب شرایط مستند میاد با آدم کمک میکنه. ما این شرایط رو تو فیلم های دیگه هم داشتیم. ما مثلا خود شیار 143 من خاطرمه، ما فیلم بردارمون آقای پیمان شادمانفر که به زعم من یکی از بهترین های ایرانه، سر شیار 143 فیلم بردار ما بودن و اون موقع خیلی رو جزئیاتی حساس بودن. یک آن خانم آبیان مثلا اصلا ما حساب کنید روبرو رو داشتیم میگرفتیم، میگفت سریع برگردین سمت چپ این مرغ خروسا رو بگیرید. بنده خدا 400 نور داده بود و اتفاقا ما میدیدیم که بعدن مرغ خروسا به درد اون میخورد،
پلاغاش به درد
میخورد. بله، یا مثلا یه خانومی بود سر شیار 143 که توی دو سه تا از سکانس ها میخونه، این خانوم همسایه لوکیشن ما بود اونجا و خب اونجا باهاش آشنا شد. دیدی همچین، ببینید یکی از کارهایی که تو مستند ما میکنیم عرض کردم کشف و شهودیه که سر صحنه به وجود میاد، تو لوکیشن ها وجود میاد، از پتانسیل آدم میاد استفاده میکنه. این خانم اونجا همسایه ما بود و این ویژگی رو داشت که بعضی اوقات خیلی غمناک میخون، بعضی اوقات خیلی شاد میخون. ما هم تو فیلم دوتا مراسم داشتیم، یکی شاد بود یکی خانم آبیان گفت نه اصلا باید ایشون بخونه، ما شخص دیگه یه مد نظرمون بود. و خب اینا کمک میکنه دیگه. من منظورم این نیست که یعنی همه مؤلفای سینمای مستند رو
اینو من به کمک تون اومدم. نکته ای که دارم اینه که در سینمای مستند معمولا اینجور چیزا بگیر نگیر داره دیگه، و چون مستنده خب مستنده دیگه، ولی این بگیر نگیره در سینمای داستانی چارچوب دار یه مقدار میتونه یهوی همون قضیه که به کمکتون اومده و صحنه‌ای که دارید میگید باورپذیر کرده، همونطورا یعنی همون قدر میتونسته مخرب باشه. چقدر قبول دارید این حرف؟
قبول دارم فرمایشتون رو، ولی خب توی همون جا هم ببینید به هر حال به این شکل نیست که همه چیز رها باشه. یعنی ما از تلفیق این دو میتونیم نتیجه خوب بگیریم. یعنی قطعا خب ما یه راکوردی داریم تو همه چیز، نمیشه که مثلا اونو رها کنیم، مثلا مخاطب فیلم رو گم میکنه. ما قطعا در تلفیق این دو، من سینمای مستندم عرضم این بود که به ما یه آموزهایی داشت، ما اون آموزه ها رو تونستیم گریم اجرایی بیاریم تو کار کمک کنه به کارم. بحثم اینه بیشتر.
بسیار همالی. ما هم از تو یه نکته میخواست به موقع بگی.
ببخشید من خیلی پر
مخصوصا دارم گوش میکنم چون دیگه گیرتون نمیارید، نمیذارم بشنوین فعلا. آره ولی همسایه قرار نیست که همش هم در مورد سینما هم صحبت کنیم، زندگی هم داریم ما.
صفنون همون
میبینیم حالا مثلا. نه من نکته ای الان ندارم، اگه میخوایم بریم برگردیم بریم بیایم، ولی من روی بحث مستند نکته ای بگم. اتفاقا داشتم به این فکر میکردم که هم تو شیار هم تو نفس هم توی شبیه ماه کامل شد، من داشتم یه بار دیگه بعد از این صحبت ها مرور میکردم سکانس های فیلمو، دیدم که حتی شیوه حرکت دوربین و اندازه نماها، نه این که الان بخوام بگم که شبیه سینمای مستنده، یه جور همدلی ورانگیزه. این ویژگی ویژگی سینمای مستنده. یعنی شما وقتی داری فیلم رو تماشا میکنی احساس میکنی که نرگس آبیار قصه گو به زبان تصویر هم خیلی شیوا و صمیمانه داره قصهش رو تعریف میکنه. مطمئنم اگر مثلا سکانس بازاری که ازش دارن یاد میکنن هنرور اونجا میذاشتیم، بهترین های هالیوود هم میومدن تو اون سکانس حاضر میشدن، این اتفاقی که الان داره میفته نمیافتاد. البته میگن معما چون حل گشت آسان شد، چون گفتین من دارم هی دوباره برمیگردم میبینم چقدر تاثیرگذار بوده رو خود فیلمه. حتی توی سکانس آشنایی، یعنی آشنایی دو تا شخصیت تو ابتدای فیلم همین در واقع حس میشه. این از اون جنس اتفاقاست که دیدی بعضی وقتا وحید در مورد این حرف میزنن که چرا دوربین رو دست، و همیشه بحث سر اینه که آقا دوربین رو دسته مثلا کجا جواب میده، کجا داریم ازش فرار میکنیم که مثلا میزانسن بدیم. اینجا اون جایی که دوربین رو دسته کمک میکنه به حس صمیمیت و همدلی و غرق شدن تو فضای داستان فیلم. واقعا نمیدونم چجوری بتونم در قالب کلمات اینو توضیح بدم، ولی وقتی فیلمای نرگس آبیار رو نگاه میکنیم احساس میکنیم که خیلی به لحاظ هم شکل کارگردانی هم شکل قصه گویی مثل شهرزاد قصه گو میشه بشینی پای صحبت و بشنوی. در مورد فیلم نفس اگه یاد باشه خیلی صفر و صد بودن کسایی که در مورد فیلم حرف می‌زدن، یعنی یه سری میگفتن آقا این اصلا قواعد فیلمنامه نویسی و فلان و اینا، و من جزو اون کسایی بودم که خب از فیلم خوشم اومد و دا پاش وایسادم. این ویژگی تو فیلم نفس هم بود، این اگه قرار باشه با شابلون ذهنی خودمون بخوایم بیایم در واقع با اثر روبرو بشیم، اون اتفاقی که برای فیلم نفس افتاد باز تکرار میشه. اما شبکه ماه کامل شد بسیار بسیار پخته تر از همه فیلم های خانم آبیاره، اینو باید حتما روش تاکید بکنیم، یعنی انگار که دیگه به بلوغی رسیدنشون و اون حال هوای مستنده. یا در اصل فقط فکر کنیم که شما به جای یه گروه 9 نفره با یه گروه 5 نفره میرفتید تو موقعیت خطرناک، و اون وقت 5 نفر باید راضی میشدن که بیسیمو خاموش کنن، یعنی احتمال خطر افزایش پیدا میکرد و احتمال اصلا شاید فیلم نمیشد ساخته بشه.
درسته، قبول دارم فرمایشتون. من یه عرضی هم که بخوام بگم، ببینید حالا حداقل تو کارهایی که ما خودمون انجام دادیم به دلیل اون همدلی که خود گروه سازنده داشتن، به زعم من هر چیزی که حالا پشت دوربین و جلوی دوربین اتفاق میفته اینا تاثیرگذاره توی حالا نگاه مخاطب به اون فیلم. این همدلی که ما تو گروه شبی که ماه کامل شد سر نفس، سر شیار و سر چست ما داشتیم، خیلی به ما کمک کرد از طرف عوام.
یه چیزی من بگم همینجوری، یه چیزی دارم میگم، داشتم به این فکر میکردم که ما خیلی ساله که داریم فکر میکنیم که آقا ما رب پیدا میکنه با اون بحثی که اون اول بشه شروع کردم، خیلی ساله که ما میگیم یه فیلمی بسازیم که اگه یه کسی غیر از ایرانی ها هم فیلمو دید، این در مورد فیلم های جشنواره‌ای نیست طبیعتاً، بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و دوستش داشته باشه و قصه‌اش رو دنبال کنه. خب یه بخشی از فیلم‌هایی که تو حوزه تاریخی دینی ساخته شد و سریال‌ها توی جامعه هدف در واقع همکیش ما و در کسانی که دغدغه‌های مشترک دارن چرخید و دیده شد، اما فیلم‌های سینمایی ما زیاد این اتفاق براشون نیفتاد. من حدسم اینه، خیلی حدس قویی هم میدونم این حدس رو، که شبیه که ما کامل شد اگر که با یه پخش کننده خوبی های قاسمی ارتباط برقرار کنید، نه کمون که شاید کرده باشید و ما خبر نداریم، یا اتفاقات برنامه‌ریزی شده یه رقم بزنید، به راحتی فیلمیه که یعنی اگر شما اسمش رو روش بردارین و نگین این فیلم مثلا تو ایران ساخته شده و کارشکنی نکنن، ممکنه به عنوان فیلم خوب روز دنیا دست به دست بشه، اون وقت احتمالاً مثلا دانلود کنن غیر قانونی ببینن، و این کارایی که ما با فیلم‌های هالیوودی می‌کنیم که ان شاءالله اتفاق برای این فیلم نیفته البته، و بازار داشته باشه. به این وجه قضیه فکر کردین؟
بله، ما حالا پیرو به لطف خدا توفیقی که داشتیم تو کارهای مختلفمون، حالا حداقل تو حضورهای جشنواره‌ای آثارمون قابل توجه بود، یعنی از خود شیار 143 بخوایم بگیریم که به هر حال جزء معدود فیلمایی بود که تو حوزه جنگ ساخته شده و خب شاید نزدیک مثلا 30 خورده‌ای جشنواره حضور جشنواره‌ای داشت و حالا حضورهای بین المللی مختلف، یا مثلا در مورد نفس که خب خیلی این قضیه پررنگ بود، پررنگ‌تر بود. در مورد شبی که ما کامل شد هم ما داریم این تلاش رو میکنیم، پخش کننده این کار هم آیه اطبایی هستن و دارن تلاش خودشون رو میکنن دیگه، حالا امید به خدا دیگه
معلومه کارشو بلده،
بله یکی از بهترین های ایران هستن. و
من برای انتظارم خیلی بیشتره، انتظارم اینه که مثلا شما با یه چه میدونم همونطوری که فرهاد آره اسمش پیکچرز بیاد وسط و نمیدونم مثلا اونا قبول میکنن یا نه با توجه به وضعیت و نگاهی که به ایران دارن این روزا،
ولی اونجوری اکرام بشه فیلمه واسطه ای هستش. ببینید پخش کننده های ما، پخش کننده های بین المللی ما تو این زمینه هم خب فعالیت میکنن، یعنی میان پخش ها رو به یه سری پخش کننده های مطرح پخش فیلم هاشون رو رایت هاش رو واگذار میکنن، و آقای اطبایی تو این زمینه میتونم بگم یکی از بهترین هاست. ببینید من حالا در مورد حوزه بین المللی فیلم هم صحبت شد، یه نکته بگم، این چیزیه که به صورت تجربی آموختم، شاید به درد حالا مخاطبم بخوره. ما بعضا مثلا میگیم که چرا یک سری از فیلم هامون با یه سری موضوعاتی که برام مهمه چرا تو دنیا دیده نمیشه. خب قبول دارم یه سری به هر حال شاید انات ها وجود داشته باشه، یه سری بایکوت ها شاید وجود داشته باشه، ولی خود آثارمون هم یه سری مشکلات دارن. ببینید آثار ما موضوعات یا مطالب فرامتنی زیادی دارن که این نیاز به عقبه ذهنی داره. بعضا میبینید همین نو فیلم های ما شاید حتی با نسل جوان ما هم ارتباط برقرار نکنه. اینم باز به خاطر اینه که نسل جوان ما همون عقبه ذهنی شاید نداشته باشه. من اعتقاد دارم که جهان فیلم باید فیلم رو تعریف کنه. شما چیزی بیرون از فیلم خیلی نباید داشته باشید. البته اگر موضوع رو انسانی روایت کنید به هر حال همزاد پنداری میکنه هر انسانی و به یک سری عقبه ذهنی خودش تو موضوعات انسانی، مثلا در مورد مادر، مثلا در مورد عشق میاد رجوع میکنه اصلا. اما از اون چارچوب و جهان خود فیلم نباید ما بیایم بگذاریم. من در مورد یه فیلمی بود با یکی از دوستان که تو یکی از جشنواره‌های خارجی دیدم صحبت میکردم، گفتم آره فیلم خوبیه، دیدم اصلا اشتباه متوجه شده، فکر کرده که مثلا بالعکس قصه پیش رفته، یعنی فکر کرده مثلا کسایی که حالا مثلا توی دامی هستن اینها داره بهشون ظلم میشه. گفتم خب این به خاطر اینکه واقعا عقبه ذهنی نداشت. من مثلا شاید یه چیزی اولش یه ساعت توضیح دادم، گفتم نه این جریان به این شکله، اون جریان به اون شکله. و فکر میکنم اگر به این توجه کنیم تو موضوعاتی که برامون مهمه یا هر موضوعی اصلا هر فیلمی تو جهان خودش روایت بکنه و خیلی به عقبه ذهنی مخاطب رجوع نکنه، به نظر من توزیع بین‌المللی هم میتونه موفق باشه.
همون زبان سینما هست که زبان
بین‌المللی جهانی سینما به عبارتی،
یعنی زبان تصویره که مرز نمیشناسه و همه جا میتونن باهاش همراه شن. این از اون ویژگی‌ها بود که در ابتدا بهش اشاره کردم. این فیلم داره، من یه ویژگی دیگه هم داره، من نمیدونم، به من کمک کن وقتی که رادیو تهران رو چه سطحی از مخاطبین در کشور میشنون، محدود به تهران است یا
رادیو تهران رو به شکل خاص؟ خب تهرانی ها میشنوند، اما به شکل عام از همه جای ایران و حتی خارج از کشور ما مخاطب
خب داریم. خدا رو شکر. کمان که اگه فقط به تهران هم محدود میشد، خب تهران نماینده همه فرهنگ ها و قومیت های کشور هم هست. یه اتفاقی که به نظر من باز شبیه که ماه کامل شد میتونه نمایندهش باشه، پیش از برنامه با آقای قاسمی در موردش گپ زدم، اینه که سالهاست که ما فیلم مناسب با فرهنگ های مختلفی که در کشورمون هست نمیسازیم. یعنی به این فکر نمی کنیم که یه نفری که در کردستان، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، خراسان، کوکیلی بوی رحمت، همه استان های کشورمون زندگی میکنه هم باید بتواند با این فیلم همراه بشه. خب دلایل مختلفی هم داره، شاید به این دلیل که سرمایه‌گذارا میگن که آقا بیشترین سالن های سینما در تهران است، ما هم تمرکزمون رو بذاریم رو تهران. ولی خب رسالت سینما چیزی فراتر از تولید و فروش دیگه، یعنی ما دست کم تو کشورمون در مورد این که خیلی حرف میزنیم. شبکه ما کامل شد فکر میکنم از اون فیلماست که اکران شهرستان خیلی خیلی موفقی میتونه داشته باشه اگر که شرایطش فراهم باشه. من میخواستم از خدای قاسمی بپرسم که ماجرا از چه قرار است.
ببینید من خدمتتون توضیح هم دادم قبل از حالا شروع این جلسه، ما 1140 تا تقریبا شهر توی ایران داریم، فقط 60 تاش سینما دارن و از این 60 تاش هم بعضی از شهرها، حالا به غیر از کلان شهرامون، بعضیشون سینماهای تک سالونه هستن که حالا بعضن هم کیفیت مناسب رو ندارن، ولی ما میگیم به هر حال همون هم غنیمت،
اونم سینما.
اونم غنیمت. ما تو حوزه شهرستان اصلا مشکل داریم، یعنی به نظر من باید خیلی دوستان مسئول توجه کنن اگر قرار سینما مؤثر باشه تو کشور. بهترین کمکی که به سینما میتونن بکنن اینه که بستر ارزش رو گسترده تر کنن. این باعث میشه اولا به مرور سینما تو سبد خانواده ها قرار بگیره تو شهرهای مختلف، و دوم این که بعضن حالا ما میبینیم یه جنگ و دعوایی هم تو اکران رخ میده، اینم کمتر رخ میده. به هر حال بستر عرضه گسترده تر شده. من خواهشم از مسئولین اینه که البته دارن اهتمام دارن، دارن کوشش میکنن، ولی صد چندانش کنن چون ما خیلی جا داریم برای این قضیه. اما فرمایشتون درسته، معمولا به این شکله که فیلم ها 70% فروششون از تهرانه و 30% از شهرستان ها. اما خدا رو شکر ما تجربه‌ای که سر شیار 143 داشتیم، سر نفس داشتیم، تقریبا به رقم 50% تو هر کدوم رسیدیم، یعنی 50% فروش تهرانمون بوده، 50% شهرستانمون بوده. اینم به زعم من طبق فرمایش خودتون اینه که با این فیلم هم احساس راحتی میکنن، احساس همزادپنداری میکنن و به یه شکلی داره فرهنگ های مختلف رو معرفی میکنه و براشون جلب توجه میکنه دیگه. میدونید من خاطرم شیار 143 رو من اولین بار بردم، حالا نمیدونم این خاطرات رو تعریف کردن
خوبه اتفاقا انصافا جذابه.
شیار 143 رو بردم منزل پدریمون، به پدرم اینا گفتم چون به دلیل حالا بیماری که دارن سینما نمیتونن برن، گفتم که این فیلمیه که ما کار کردیم، حالا آقا جون شما ببینید. پدر ما شروع کرد به دیدن فیلم، تقریبا از وسطاش مادرم خاطره معصوم خانم رو تعریف کرد که یه همچین ماجرایی داشته، هی من میگفتم قطع کنم بقیهشو، بعد همی میگفت نه همزمان میبینم.
مکمل فیلم بوده.
آره و من توی خارج از ایرانم اینو شاهدش بودم، مثلا یه فیلمساز شیلیایی بود بعد اینکه اومد بیرون از سالن داشت شاید نزدیک به مثلا 40 دقیقه در مورد یه خانومی که حالا یه مادری بود که مثلا یه همچین مشکلاتی تون حالا اون درگیری های شیلی داشت و داشت برام تعریف کرد که میگفت آره شبیه این بود اینجوری شد فلان شد.
یعنی قصه آشناست.
آره دقیقاً. ببینید وقتی ما میخوایم یه نگاه انسانی داشته باشیم به فرهنگ ها بپردازیم، آدم های مختلف میتونن باهاش ارتباط بگیرن، هم پدر من تو شهرستان هم آقای فیلمساز تو شیلی، و این بستر رو داره سینما بتونه ارتباط بگیره دیگه. ما اگه بتونیم
یه چیزی خیلی مهمه، داشتم فکر میکردم چند تا فیلم سینمایی ما داشتیم تو ایران که به گویش های ایران حتی توجه بکنه. دیدم خب مثلا یکی شیاره که به کرمان میپردازه، یه حب قند رضا میرکریمیه که به یزد میپردازه،
قصه مجید رو قبلا داشتیم،
خسته نباشید مثلا یادمه،
نفس هم
نفس همین طور بود اصلا، یا خود شبیه که ماه کامل شد. ولی واقعا تعدادشون خیلی داریم میگردیم پیدا کنیم. خب بابا اینام جزو ایرانن دیگه، اصلا شما فکر کنید که دغدغه فرهنگی رو مثلا بذاریم کنار که خیلی بد اگه اینجوری باشه، به فروش فکر کنیم، به این فکر کنیم که کرمانیا به وجد میان میگن آقا بریم یه فیلم کرمانی ببینیم، خودش دیگه درآمد دیگه، حداقل اگه درآمدتون هم بهش فکر میکنید تو رو خدا به اینا توجه کنید. یعنی واقعا خود مردم دارن باهاتون صحبت میکنن، بهتون میگن چه جوری فیلم بسازین که وضعتون خوب شه. ما نمیفهمیم
به وجد اومدن، ما هم با هم هستیم اونجا اکران نمیشه جهت اطلاع.
آره شاید اونجوری هم نباید به وجد بیاد.
من در مورد سیستان و بلوچستان حداقل عرض کنم، البته کرمان هم چون من کار کردم، شیار و سرچستان اونجا کار کردم، اونجا هم خیلی پتانسیل داره، ولی در مورد سیستان و بلوچستان میتونم بگم خیلی ظرفیت بالایی داره، از لحاظ بصری فقط، از لحاظ فرهنگی و و و و که اونجا آدم بتونه کارهای مختلفی انجام بده. حالا ما این موضوع رو کار کردیم، قطعا فیلمسازهای دیگه میتونن موضوعات دیگر رو برن اونجا کار کنن. ببینید ما تصاویری که تو فیلم میبینید بعضا بعضی از دوستان فکر میکنن شاید مثلا با جلوه‌های ویژه باشه، این اصلا به این شکل نیست، واقعا اینها اونجا طبیعی، اون کوهای مریخی همونجا هست. یه بنده خدایی به من میگفت که با سی جی درست کردید شبیه مد مکس شده اون دیگه، گفتم نه به خودم ما دوربین رو فقط گذاشتیم داخل، فقط پلان رو گرفتیم و و بخشای مختلفش. من امروز به یک سری از دوستان میگفتم ببینید یه منطقه داره به اسم شیرآباد، اتفاقا و متاسفانه جزء مناطق محروم زاهدانه، ما رفته بودیم تو همین پروسه تحقیقاتمون اونجا که حالا منطقه محرومی هم هستش، اما انقدر رنگ بندی خوبی داشت، انقدر از لحاظ بصری جذاب بود که اگر فیلمسازای ما مثلا بیان، خود حالا اون مسئولین اون استانها هم بیان کمک کنن، خیلی فیلمهای ما رنگ و لعاب خیلی خوبی پیدا میکنه. ببینید فرهنگ ها فقط این نیست که حالا ما بخوایم یه شعار بدیم بگیم فلان فرهنگ رو داریم بهش میپردازیم، به ما کمک میکنه تو فیلم، میدونید به ما تو رنگ و لعاب فیلم، تو غنی کردن فیلم این فرهنگ ها کمک میکنه. سیستان بلوچستان جز همون جاییه که واقعا پتانسیل بالایی داره.
یادیم بکنیم از شعله ور حمید نعمت الله که همین ویژگی هایی که جمعه های واسین بشه جمعه میکنید درش وجود داشت. یه چیزی بگم تا وقت تموم نشده،
تمام
حیفه چون ما آقای قاسمی اصولاً خیلی به نظرم مظلومن. مثلا داریم در مورد شبیه که ما کامل شد حرف میزنیم، آقای قاسمی هم نشستن اینجا، بعد ما همش میگیم خانم آبیار. به هر حال خانم آبیار زحمت زیادی کشیدن، برای این کسی در واقع شکی درش نیست.
همسرشون هستی به هر حال خودشون به حساب میاد.
جیب به جیب دیگه، خیلی فرقی نمیکنه. ولی واقعیت اینه که ما توی شرایط فعلی قبلا در مورد این برنامه صحبت کردیم، کم داریم تهیه کننده حرفه‌ای در سینمامون. تا تهیه کننده هامون غیر از اون کسایی که از قدیم کار میکردن و معدود هستن، معمولا یه واسطی هم بین سرمایه گذار و فیلم که با 3-4 تا کارت تهیه کنندگی و اینا بالاخره الان عنوان رو گرفتن و میخوان منصب تهیه کنندگی رو فقط داشته باشن، در صورتی که تهیه کنندگی فقط منصبه نیست، این روحیه، نگاه، استراتژیه و و و همه اینها هست. آقای قاسمی خوشحالم از اینکه اعلام بکنم نظرم دست کم اینه که یکی از تهیه کنندگان نسل جدید هستن که تهیه کنندن به شکل حرفه‌ای و تام
لطف دارید.
دیگه بعد اینو بگیم واسه اینکه نگم منتقدا فقط فوش میده.
سلامت باشین، شما لطف دارید.